رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 28 اپریل سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. برای سری ضربه به یک بیمارستان شهر حلب سوریه 20 نفر جان باختند. لبنان از کشته شدن یکی از رهبران گروه دولت اسلامی خبر داد. و ایالات متحده یک نگاره قدیمی بودایی از پاکستان را بوده شده را به این کشور برگرداند. تفصیل خبرها. بر اثر ضربه هواپیمای جنگی به یک بیمارستان در شهر حلب سوریه دست کم 14 تن از مریضان و 6 کارمند طبی به هلاکت رسیدند. در این باره سازمان فرانسوی طبیبان بدون مرز روز 28 اپریل خبر داد. این سازمان برای کمک به بیمارستان القدس که شام 27 اپریل مورد ضربه هوایی قرار گرفت اظهار آمادگی کرده است. بیمارستان در قسمت تحت نظارت مشاوران جایگیر شده است. مرکز نظارت از حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا روز پنجشنبه گفت که در این ضربه هم دست کم 20 نفر از جمله 3 کودک و آخرین دختر کودکان در این شهر به هلاکت رسیدند. تا شبانه روز اخیر بر اثر ضربه ها از هوا 61 نفر کشته شدند، میگویند حامیان حقوق بشر. با نظر داشتی حمله اخیر تعداد ساکنان آسایشته که از روز 22 اپریل به این سو بر اثر درگیری ها میان آشوبگران و نیروهای حکومتی سوریه با پشتیبانی روسیه در حلب کشته شدند، از مرز 150 نفر عبور کرده است. مقامات امنیتی لبنان روز 28 اپریل درباره سوی نیروهای مسلح کشور کشته شدن یکی از رهبران گروه دولت اسلامی خبر داد. بنا به اطلاع خبرگزاری ملی لبنان، رهبری دولت اسلامی در مناطق مرزی نایف الشعلون نام دارد. بعضی از خبرگزاری ها از او چون ابو فوز هم نام میبرند. جنگ در سوریه جدایی میان سنی ها و شیعه ها را در لبنان همسایه عمیق تر کرد. گروه شیعه حزب الله هزاران جانبداران مصالحش را برای جنگ از طرف رئیس جمهوری سوریه بشار اسد فرستاد، ولی سنی های لبنان و سنی های سوریگی که در لبنان پناه بردند از مخالفین حکومت دمشق پشتیبانی میکنند. شروع از سال 2014 حمله های تروریستی در لبنان که گروه دولتی اسلامی انجام داده است به کرات افزایش یافتند. باکو از کشته شدن یک ساکن آسایشته و مجروح شدن 8 نفر دیگر بر اثر ضربه توپخانه جدای خان از قره‌باغ کوهی خبر داد. وزارت دفاع آذربایجان از این پیش روز 28 اپریل اظهارات نشر کرد که در آن جدای خان قره‌باغ در تیرباران منطقه های ترتر و اقدم و نقض آتش بس نائب دار می شوند. ولی منصبداران قره‌باغ کوهی که از سوی ارمنستان پشتیبانی می شود این خبر را رد کرده، در نوبت خود ارتش آذربایجان را در حمله ها توسط گلوله‌باران از تانک و مینامیاد و سیستم موشکی عیب دار نمودند. از این پیش رهبران جدای خواهم در استپنکرد درباره جان باختن 3 سربازشان بر اثر حمله های ارتش آذربایجان خبر داده بودند. مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی اول های ماه اپریل شروع شد و باری اول بعد از اعلان آتش بس در سال 1994 میان ارتش آذربایجان و جدای خواهان قره‌باغی درگیری ها به وقوع پیوست. بعد از 4 روزی درگیری های شدید میان جدای خواهان قره‌باغ و نیروهای آذربایجان روز 5 اپریل آتش بس برقرار شد، ولی تا حال صدای تیراندازی های الهیده به گوش می رسید. قره‌باغ کوهی اصلا ارمنی نشین است، ولی در قلمرو آذربایجان جای گرفته است. ایالات متحده یک نگاره قدیمی بودایی را که سالهای 80 قرن گذشته از پاکستان را بوده شده بود به این کشور برگرداند. مقامات شهر نیویورک روز 28 اپریل آن را به معاون سفیر پاکستان در آمریکا رضوان سعید شیخ سپردند. در نگاره ازیپای بودا و رزمهای دینی تصویر شدند. این نگاره سنگی که قرن 2 میلاد آفریده شده است از سوی قاچاقبران از وادی سواتی پاکستان اول به ژاپن و از آنجا به ایالات متحده انتقال داده شده بود. قبلا تاجران ژاپنی که یادگاری باستانی را از توکیو به آمریکا برده بودند، خود را در صاحبی کردن مالکیت ربوده شده گناهکار دانسته بودند. یادگاری باستانی در مزایده نیویورک با قیمت 1 میلیون دلار به فروش گذاشته شده بود، ولی چند لحظه پیش از آغاز مزایده با طلب دادستانی شهر مصادره کرده شد. با گفته رضوان سید شیخ، نگاره که یادگاری مهمی تاریخ و فرهنگ پاکستان است، قبل از انتقال یافتن به کشور چند مدت در نیویورک به نمایش گذاشته می شود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا یک آگهی درباره موج های نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر دوش دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. تابستان گرمی آسیای مرکزی در یک انجمن نظامی در مسکو از امکان تلاش ستیز جویان برای ورود به آسیای مرکزی هشدار داده شد. روسیه به وعده وفا خواهد کرد؟ چرا 70 میلیارد روبل روسیه برای تحکیم ارتش تاجیکستان تا حال به دوشنبه نرسیده است؟ و گرانت حساب و کتاب دارد. وزارت عدلیه تاجیکستان با تصمیم نوش سازمانهای غیر حکومتی را حیران و نگران کرد. مقامات بلند پایه نظامی میگویند که جنگجویان اسلامی با رسیدن فصل گرما برای تصرف قلمروهای بیشتر در شمالی افغانستان و عبور به آسیای مرکزی تلاش خواهند کرد. این هشدار در یک انجمنی امنیتی در شهر مسکو صدا داده است. در همین حال مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند که سرحدبانهای تاجیک توان حفظ مستقلانه مرز با افغانستان را دارند و گروههای کوچکی که تهدید عبور این مرز را میکنند به حد چالش‌زا نیستند که در رسانه های روسیه هم تصویر می شود. مقامات افغانستان شماره جنگیانی در ولایت های شمالی آن کشور جمع شده را هزاران نفر برشمردند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
جانب غفار و سردار ستاد کل نیروهای مصالحه قرقیزستان در انجمن پنجم امنیتی در شهر مسکو گفت به احتمال غالب با رسیدن موسم بهار و تابستان گروه های جنگجو برای تصرف نواحی شمال افغانستان تلاش های واقعی خواهند کرد. با عقیده این فرمانده 46 ساله ارتش قرقیزستان جریان حوادث تقریبا طبق چنین سناریو صورت خواهد گرفت که نیروهای اردوی ملی و پلیس افغانستان جهت پاکسازی شمال آن کشور عملیات گسترده به راه می اندازند و این می تواند باعث به کشورهای همسایه گذشتن جنگ جویان شود. جانب غفاروف گفت جنگجویان زاده آسیای مرکزی از قصد خود برای ایجاد منبع‌های ناامنی در قلمرو کشورهای این منطقه دست نبرداشتند و ظاهرا دولت‌های آسیای مرکزی را تابستان گرمی در پیش است. در انجمن امنیتی مسکو معاون وزیر دفاع و سردار ستاد کل ارتش تاجیکستان عبدالهاشم غلامزاده نیز سخنرانی کرده نگرانی‌های دوشنبه از افزایش تهدید افراطگرایان مذهبی از سمت افغانستان را بیان داشته است. افغانستان با سه کشور آسیای مرکزی مرز مستقیم دارد، از جمله 1370 کیلومتر با تاجیکستان، 744 کیلومتر با ترکمنستان و 137 کیلومتر با ازبکستان. موهی بیشتر نگرانی در مورد گروه های تونرو مرزهای این کشوری جنگ زده با ترکمنستان و تاجیکستان است. با باور کارشناسان مسائل امنیتی و نظامی این دو کشور در مقایسه با ازبکستان اقتدار زیادی نظامی ندارند و مرزهایشان با افغانستان در مقابل احتمال رخنه از سوی گروه های جنگجو آسیب پذیر است. در نمونه تاجیکستان ریلیف مرکب کوهستانی که 1370 کیلومتر مرزش با افغانستان را قد خط رود آمو جدا میکند نیز در راه حفاظت مرز از تهدیدها مشکلات زیادی ایجاد میکند. مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند که مرزبانهای تاجیک توانی حفظ مستقلانه مرز با افغانستان را دارند و گروه های کوچکی که تهدید عبور این مرز را میکنند به حد چالشدار نیستند که در مطبوعات به ویژه در رسانه های روسیه تصویر میشود. مقامات افغانستان شمار جنگجویانی در ولایت‌های شمالی آن کشور جمع شده از گروه‌های مختلف سرکرده از جنبش طالبان تا حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله و دولت اسلامی را که حضورش در افغانستان روز تا روز تقویت می‌یابد، هزاران نفر برمی‌شمارند. مخالفین مصالحه دولت کنونی افغانستان چند ولسوالی را در ولایت‌های با تاجیکستان همسایه قندوز، تخار و بدخشان برای ماها تصرف کردند. گفته می شود که در میان جنگجویان فعال در شمال افغانستان ده ها تن از زادگان آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان نیز هستند. امان الله قریشی حاکم منطقه با تاجیکستان هممرز امام صاحب چند پیش به آزادی گفته بود تنها گروهی زیر دست مصطفی تاجیک یک فرمانده زاده تاجیکستان در ولایت قندوز از 40 تا 45 نفر را در بر میگیرد. محسن ستنگزای وزیر دفاع افغانستان که نیز در انجمن امنیتی مسکو سخنرانی میکرد گفت برخی دایره ها میخواهند جنبش طالبان را همچون یک نیرو در مقابل دولت اسلامی استفاده کنند. ستنگزای افسود چون این کار غلط باعث می شود که در سیمای طالبان باز یک اژدهای دیگر سر بالا کند. اشاره ستنگزای از جمله به سوی مسکو هم هست که با گفته مقامات دیپلماتیش با طالبان راه های تماس برقرار کرده است. یک نشریه انگلیسی چند پیش حتی گزارش داد که گویا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن سفری ماه سپتامبر سال گذشته به تاجیکستان در حدود پایگاه 201 ارتش روسیه در کنار دوشنبه با یک فرمانده بلندپایه طالبان گفتگو کرده است. کرمل این را رد میکند ولی زمیر کابولوف فرستاده پوتین در امور افغانستان بعدن گفت مسکو آماده است به خاطر کمک به روند صلح افغانستان موقعش در مسئله تحریمات ضد طالبان را نرمتر کند. در ماه فوریه سال روان یک نماینده خدمات جاسوسی آمریکا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دلایل های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرده اعضای این گروه را آموزش نظامی میداد و با سلاح تامین میکرد. با گفته این مقام روسو با طالبان پول و سلاح دادند تا آنها علیه گروه تونروی دولت اسلامی واردی نبرد شوند. به این ترتیب در دست اعضای گروه طالبان خودکار نوترین کلاشنیکوف که تنها در روسیه استحصال می شود، پولیمیوت کلاشنیکوف و گرانتامیت های زیدی تانکی پیدا شدند. پایان اقتباس. این مقام جاسوسی آمریکا اشاره کرده است که این کمک های نظامی می توانست خیلی آسان از طریق تاجیکستان به مناطق شمالی افغانستان ارسال شود.
هشدار نظامیان بلندپایه از تلاش های ستیز جیان برای تصرف قلمرو بیشتر در شمال افغانستان و عبور به آسیای مرکزی با فرارسی گرما در یک نشست در شهر مسکو. در حالی که مقامات تاجیکستان تلاش های ستیز جیان را ناچیز می شمارند و می گویند که آنها چالش زا نیستند، برخی از کارشناسان با اشاره به وضع ارتش و نیروهای مرزبانی تاجیکستان تهدید را واقعا جدی می خوانند. همزمان آنها به آن نکته اشاره می کنند که روسیه هرچند 70 میلیارد روبل وعده کمک نظامی به تاجیکستان را کرده بود، از جمله به خاطر جلوگیری از حمله های ستیز جیان از افغانستان، تا حال از مسکو به دوشنبه مبلغی وارد نشده است. موضوع را خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
برخی از مقام ها و تحلیلگران تاجیک میگویند که روسیه در گذشته برای تقویت نیروهای تاجیکستان وعده 70 میلیاردی داده، اما تاکنون در این زمینه روبل هم نپرداخته است. تحلیلگران تاجیک میگویند که روسیه پایگاه نظامی خود را عامل ثبات تاجیکستان خوانده و با همین توجیه از وعده های تقویت نیروهای نظامی تاجیکستان و تامین آنها با سلاح های زمانوی کنار میرود. مقامات تاجیکستان نیز ظاهرا از وعده های به عمل روسیه دل سرد شدند. یک مقامدار تاجیک روزی 28 اپریل بر رادیو آزادی گفت که از وعده 70 میلیارد روبل روسیه در سال 2014 با قرب آن وقت 1 میلیارد و 230 میلیون دلار تاجیکستان یک روبل هم دسترس نکرده است. به قول این مقام روسیه معمولا نظامیان تاجیک را در پایگاه های خود تمرین میدهد که نه خرج دارد و نه اهمیت نظر است. در چهارچوب قراردادی سال 2014 روسیه وعده کرده بود که در سالهای نزدیک به تاجیکستان به این مقدار پول، سلاح‌های آتشفشان، مهمات جنگی، نیروهای حربی هوایی، آرتیلری، تجهیزات علاقه، سیستم موشکی ضد هواپیما خواهد داد. با گذشت دو سال هنوز این وعده اجرا نشده است و حالا مطبوعات روسیه می‌نویسد که تاجیکستان با تهدیدهای امنیتی با جیب‌های چینی و آمریکایی مبارزه می‌کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روزی 27 اپریل در یک نشست امنیتی در مسکو پایگاه نظامی روسیه را عاملی ثبات در تاجیکستان عنوان کرد و گفت که مسکو برای جلوگیری از ورود افرادگراها به قلمرو این کشور از چهارراه‌های جدی کار می‌گیرد. اما با گفته اکثر کارشناسان این اظهارات و بیانیه‌های دیگری مقامات مسکو که هر ماه 2-3 دفعه پخش می‌شوند چیزی بیشتر از جایگاه‌سازی کرملین در روسیه مرکزی نیست. سیمودین دوستوف تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید روسیه با مهم خواندن حضورش در تاجیکستان برای پوره مستقل شدن ارتش کشور هیچ کمک نمیکند و افزود
ببینید بحث سازشنامه بودباش حربیان روسیه نه وعده 200 میلیون دلاری را میکرد بلکه مصر قرقیزستان حدود 1 میلیارد دلار ولی خود همین 5 مرتبه کم امضا کردن سازشنامه مبلغش 5 مرتبه کم خودش بیانگوی اون است که اونها با دولتداری ملی تاجیکان چی مناسبت دارد.
این کارشناس تجمع افراطیات در مرز تاجیکستان با تاجیکستان را هم بخشی از ترغیبات روسیه میداند که اون را به خاطر ترس دادن تاجیکستان همیشه رسانه‌ای میکنند.
خونه تهدید های نه از جانب طالبان نه از جانب گروه های جدی در سمت جنوب موجود است، اینه که از افسانه است که سپاه اسرائیل روسیه با آنها تاجیکستان سیاستمداران تاجیکستان خاصا نخبگان حکمران آن را میترسانند.
اخیراً یاروسلاو راشوبکین یووری فرماندهی حوزه نظامی روسیه در یک صحبت با روزنامه کمرسانت گفته است که نظامیان روس با تهدیدها در مرز هیچ مسئولیت ندارند و آنها به خاطر حفظ مجمعی کیهانی اکنو و مکتبهای روسی در تاجیکستان حضور دارند. این رسانه هم نوشته است که حالا نظامیان تاجیک سواری جیب‌های آمریکایی و جیب‌های چینی با تروریستان و قاچاقبران مقابلت می‌کنند. روسیه تا 10 سال پیش تنها کشوری بود که با تاجیکستان همکاری‌های نظامی انجام می‌داد، اما این کشور همیشه حضور خود در تاجیکستان را کمک دانسته برای از نوسازی ارتش هیچ تلاش نمیکرد. حالا آمریکا و چین برعکس روسیه به تاجیکستان یاری های عملی میرساند که تا جای رشک مقامداران روس را به بار آورده است. آمریکا ده ها دیدبانگاه های مرزبانی در مرز با افغانستان را ساخته، اینچنین به نظامیان تاجیک ماشین های خدمتی هدیه کرده است. چین همسایه تاجیکستان هم در یک سال اخیر به این مسئله توجه نشان میدهد و در ساختمان دیدبانگاه ها و کمک های فنی به ارتش تاجیکستان سهم میگیرد.
نظرها به امکان ارائه کمک 70 میلیارد روبلی روسیه برای تحکیم نیروهای مسلحی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار سازمان‌های غیر دولتی را موظف کرد که در مورد همه گونه کمک‌هایی که دریافت می‌کنند در دوام نه بیشتر از 10 روز به وزارت عدلیه گزارش بدهند. سازمان‌های غیر دولتی تا زمانی که به وزارت در مورد دریافت مبلغ و سرچشمه آن گزارش ندهند حق ندارند که یک درهم را هم از این مبلغ‌ها مصرف کنند. سازمان‌های غیر حکومتی به این قرار چی نظر دارند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدال اشرف میشنویم.
نمایندگان سازمان های غیر دولتی میگویند جاری شدن طلبات مذکور در کار و فعالیت آنها میتواند مانعه های نو ایجاد کند. نرگس زاکیرو رهبر تشکیلات اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت از این قبل نیز برخی از تشکیلات های غیر دولتی در مورد سرچشمه کمک و گرانت ها و به کجا صرف شدن آنها به وزارت عدلیه داوطلبانه گزارش میدادند. وی افزود
Например, вы тоже, да, у нас вопрос возник, мы должны предоставлять информацию с момента.
اما حالا قرار حکومت صادر شد، ولی همان معلوم نیست که کدام سنه زمان گرفتن گرانت و یا کمک شمریده می شود. وقتی که تشکیلات غیر دولتی با سازمان های دونر قرارداد را امضا می کنند و یا زمانی که پول را به دست می گیرند. بعدن وزارت عدلیه معلوم نکرده است که تشکیلات های غیر دولتی در کدام شکل باید گزارش بدهند.
Непонятно, какая форма будет отчетности, в каком виде мы должны эту информацию предоставить.
خانم زاکیروا میگوید که جزئیات رعایه طلبات قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی معلوم نیست، ولی برای رعایه نکردن این طلبات ها وزارت عدلیه تشکیلات های جمعیتی را میتواند مجازات کند. نگرانی نمایندگان تشکیلات های غیر دولتی از جاری شدن طلبات های نو در نسبت آنها و افزایش نظارت و فشار مقامات از بالای آنها در حال است که مرکز بین المللی حقوق غیر تجارتی با نشر یک گزارش به چند از نکته های ناروشن این قرار اشاره کرده از وزارت عدلیت دعوت کرده است آن را شرح دهد. مؤلفان این گزارش از جمله گفتند که در قرار مذکور میزان نهایی کمک هایی که تشکیلات ها باید از آن به وزارت عدلیت گزارش دهند معین نشده است. یعنی اگر تشکیلات های غیر دولتی کمک 5 دلاری و یا یک میز هم دریافت کنند موظفند در قطار آنهایی که گرانت 20,000 دلاری گرفتن به وزارت عدلیه گزارش بدهند. این قرار نوی حکومت در حال به تصویب رسید که تابستان سال گذشته به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی تغییرات وارد کرده شد که طبق آن تشکیلات های غیر دولتی موظفند سرچشمه مبلغ های دریافت میکرده اشان را آشکار کنند. نوریدین قرشیبایف رهبر انجمن رسانه های مستقل میگوید تا به حال نیز سازمان های جمعیتی در مورد دریافت کمک به وزارت مالیه معلومات میدادند، اما طلب وزارت عدلیه یک سرباره ایلاوگی برای سازمان های جمعیتی است. او میگوید
با امضا رسیدن این حجت بیشتر تحریر تحت نظارت گرفتن فعالیت اتحادیه های جمعیتی سازمان های جمعیتی است. منصبداران دولتی ما از منصبداران روسیه عبرت گرفتند و آنها میخواهند که حتی بیشتر فعالیت سازمان های جمعیتی را تحت نظارت گیرند و مبلغ گذاری از جانب سازمان های بین المللی از جانب سفارت و دیگر سازمان های خارجی باید تحت کنترل باشد. روسیه دولتی بزرگ است و امکان دارد که خودش سازمان های جامعه شهروندی را مبلغ گذاری کند و برای پیش رفتن فعالیت آنها مساعدت نماید، ولی در تاجیکستان وضع دیگر است. یعنی خود تاجیکستان در وضع بحرانی قرار دارد. این عمل که صورت گرفت یک پیامد احتمال است که پیامد منفی هم داشته باشد.
تشکیلات های غیر دولتی در تاجیکستان 90% مبلغ های خود را از سازمان های بین المللی کمک رسان و دیگر تشکیلات های دونور دریافت می کنند. این است که رهبران تشکیلات های غیر دولتی در تاجیکستان می گویند که اگر دسترسی این قبیل تشکیلات ها به گرانت و کمک های خارجی محدود کرده شود، به احتمال زیاد بسیاری از سازمان های جمعیتی از فعالیت باز خواهند ماند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 2600 تشکیلات غیر دولتی ثبت نام شده است. عبدالاشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و از مسائل منطقه‌ای، حکومت نوی قرقیزستان تحت ریاستی نخست وزیر سورونبوی جینبکوف روز 28 اپریل سوگند یاد کرد. در مراسم سوگند یاد کنی که در بنای پارلمان کشور در بیشکک برگزار شد، رئیس جمهور الماسبک اوتمبایف شرکت داشت. جینبکوف روز 13 اپریل سال روان، دو روز بعد از استعفای نخست وزیر پیشین تیمیر سریف، رئیس کابینه وزیران انتخاب شد. حکومت تحت ریاستی سریف از سوی چند وکیل پارلمان با رشوه‌خوری متهم می شد. استعفای سریف همگی چند روز پیش از گزارش کمیسیون پارلمانی آید به تفتیش بنیادی راه از سوی یک شرکت چینایی صورت گرفت. بنابر این گزارش ساختمان راه با فساد آلوده بوده است. منتقدان سریف میگویند که او از 100 میلیون دلار مبلغی که شرکت ساختمانی چین برای بنیادی راه داده بود یک قسمتش را به جیب زده است. سریف این ادعا را رد میکند. نخست وزیر نو سورونبوی جینبکوف بعد از انتخابش به مقام نخست وزیری گفت که حکومت وی توجه را به مبارزه با تروریسم و همچنین به تعیین خطهای مرزی با کشورهای همسایه بیشتر خواهد کرد. اما کابینه باید با کدام دیگر مسئله های داغ و مبرم دست و پنجه نرم کند؟ در یک صحبت با الکبک ژکشنقولوف، سابق وزیر امور خارجه قرقیزستان، از او پاسخ این سوال را خواستیم. جناب ژکشنقولوف گفت:
самое главное это перед новым правительством стоит задача это борьба с экономическим кризисом.
مهمترین وظیفه‌ای که در نزد حکومت نو ایستاده است مبارزه با بحران اقتصادی است و ثانیاً حل مسائل مربوط به تامین امنیت داخلی و بیرونی کشور. در رابطه با بحران اقتصادی شما می دانید که بر اثر تحریم های غرب علیه روسیه و عموماً بحران سرتاسری اقتصادی قرقیزستان با مشکلی های نوی جدی مواجه شد. سطح زندگی و سطح درآمد مردم پایین رفت. از این رو از نگاه من مهمترین وظیفه بالا بردن سطح زندگی مردم و نشاندادهای اقتصادی است، زیرا رشد اقتصاد هم کاهش یافته است و فایده خدمات گمرک و انداز کم شده است و مسئله مهمی دوم تأمین امنیت در مرزها و حل مشکلات سرحدی با ازبکستان و تاجیکستان است.
بله، زمینان نخست وزیر نو هم به این نکته تاکید کرده است. جناب اژکشن قولوف، شما چند سال وزیری امور خارجه قرغیزستان بودید، از نگاه شما این گره چگیل مشکلات مرزی را چگونه میتوان باز کرد؟
مشکلات زمین و آب، مشکلات مهاجرت شهروندان متاسفانه بعد از دریافت استقلال از سوی جمهوری ها دشوارترین مسئله ها در وادی فرغانه باقی میماند. اولا برای حل مشکل اراده سیاسی رهبران کشورهای هممرز ضرور است. ثانیا تلاش های دیپلماتیک و سیاسی حکومت های این کشورها. عین حال چون میبینیم که بگیریم منصبداران قرغیزستان به اصطلاح از جای نخستند، انتظارات هم برای حل این مشکلی ها نیست.
تشکر. الیکبیک ژکشن قولوف سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان بود که با او درباره مهمترین مسئله های صحبت میکردیم که نزد حکومت نوی قرغیزستان ایستادند. روز 28 اپریل حکومت نوی این کشور با کار شروع نموده.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شهر قرغان تپه چند اسکا کلوب از جمله اسپی سفید و طرفخانه های مخنه، سبین، اوریونا و روز و شب بیش از یک هفته باز بستند. گفته می شود بعد آشکار شدن جنایت های چون دزدی، قانون شکنی و فروش مواد مخدر و تن فروشی زنان به در آنها قفل زده شده است. تفصیل در گزارش آرزوی کریم خبرنگار ما در شهر قرغان تپه.
مقامات شهر قرغان‌تپه به در چند دیسکو کلوب و طربخانه هایی که شبانه کار میکنند و جای تجمع جوان پسران و جوان دختران بودند مهر زدند. طبق اطلاع رسمی تنها در سه ماه سال جاری در مرکزهای دلخوشی و موسیقی زنده شهر قرغان‌تپه 88 حالت حقوق ویران کنی های معمولی آشکار شده و طبق تحلیل ها اکثریت جنایات های اخلاقی و دیگر حقوق ویران کنی های مربوط به حالت های شهوانی از همین دیسکو کلوب ها سر میزده است. نورعلی رجب‌زاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه امروز 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما دولت اسلامی نمیکنیم، ما دولت ما دموکراسی است. نه همرا یک چورتاشی با طلباتی و جوابگو نیست هم نورا به نهایت شو یک از 23 تا بدل یک سال حساب کردیم رئیس ما پیشنهاد کرد یک کوش و کلات رئیس است باش تا ایواز کردن شب و کلات ما نمیدونه ما رئیس تا پیشنهاد دادیم.
با بسته شدن درهای ریسکو کلوب و طربخانه هایی که همزمان آنجا جوانان دلخوشی و رقص میکنند، صاحبان آن چندین نفر کارمندان شان را برای رخصتی فرستادند. آنها حالا منتظر هستند که با آغاز دوباره فعالیت کارمندانشان را دوباره به کار دعوت کنند. منوچهر چهر رهبر یکی از این گونه مرکزهای تفریحی در قرغان‌تپه که از ذکر مرکز دلخوشیش خودداری کرد گفت که اخیراً مقامات در دیسکو کلوب آنها را مهر زدند ولی سببش را نگفتند. تاجدین امین و معاون رئیس شهر قرغان‌تپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که مهر زدن طربخانه ها در شهر به خاطر جوابگو نبودن به طلبات هست و در صورت اصلاح شدن در آنها دیگر بار باز می شود. اگرچه مقامات پلیس برای بستن این طربخانه ها دلیل های زیادی دارد و رسما پیشنهاد کرده است که دیسکو کلوب ها فوراً باید بسته شوند و سمت فعالیتشان دیگر شود، ولی از حکومت شهر قرغان‌تپه تنها موقتاً بستن آنها را تصدیق کرده اما عوض شدن سمت کاری آنها را شهر ندادند. کارشناسان میگویند که بستن دیسکو کلوب ها که آنجا اصلا مکان تجمع جوانان بیکار است و منفعت نیست. به گفته کارشناسان در حالی که آمار پیوستن جوانان به حزب و گروه های بیگانه نگران کننده گفته می شود، با بستن دیسکو کلوب ها جای دلخوشی و تفریح برای جوانان نمی ماند و این راه آنها را به جنایت و پیوستن به گروه و حزب های ممنوع نزدیک می کند. سهراب سفریان کارشناس محلی می گوید که معنی تفریح جوانان که اکثرا بیکار هستند سبب افزایش جنایتکاری در میان آنها می شود. جناب سفریان پیشنهاد دارد
که برآمد جای نیست، کمش را یک جمع کنند، چون با یگان مشغولیت اندرمون تماشا کنند. اون وقت با کوچه بار اومد چون دست به جنایت میزنند. یک دیگر گروه جنگ های گروهی یعنی که یک دیگر قتل زن و زنی ها میشود، غارتگری میشود.
طبق اطلاع رسمی در منطقه قرقانتپه حدود 20 دیسکو کلوب فعالیت میکند. در اواخر سال 2015 حدود 10 جنایت در همین گونه نقطه ها ثبت شده بود.
مثلا شدن این چند دیسک کلوب و طرفخانه هم در مرکزی ولایت ختلان با دلیل به منبع جنایت تبدیل شدن آنها گزارش همکار ما آرزوی کریم بود. و شنوندگان ارجمند اینجا این نشست مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم در امواج رادیوی آزادی میمانید.